أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث وجوب إطاعة والدين، آقای زنجانی در بحث اعتکاف مفصل بحث کردند، چون بحث ایشان مشتمل بر مطالبی هست و نتیجه هم گرفتند که ایزاء پدر و مادر در مواردی که مربوط به امور دنیوی است و مربوط به حفظ نظام زندگی هم نیست، یعنی امر پدر و مادر موجب اختلال نظام زندگی فرزند نمی شود، ایزاء پدر و مادر در این مورد حرام است مطلقا. ایزاء پدر و مادر گاهی در امور اخروی است. پدر میگوید نماز شب نخوان، من ایزاء میشوم. نه خیر، نماز شب بخوان. اما پدر میگوید فلان کار دنیوی را نکن، دختر خاله ات را نگیر و نظام زندگی شما مختل نمیشه، و زن که قهر نیست. اینجا ایزاء پدر یا مادر حرام است. بله، اگر بگوید پدر یا مادر زنت را طلاق بده، نظام زندگی مختل می شود. این طبق سیره قطعیه لازم نیست اطاعت امر پدر و مادر در مورد آن، حتی اگر به ایزاء اونها منتهی بشود. این اون که به طریق اولا بگوید نماز شب بخوان، اگر نخوانی من ایزا می شوم. اینجا قطعا ایزاء اینها جائز نیست. ترغیب کرد پدر به امر اخروی، نه، ایزاء پدر و مادر در مواردی که در مربوط به امور اخروی است و مانع می شوند پدر و مادر از تحصیل این امر اخروی. اینجا ایشان فرموده است که اطاعت پدر و مادر لازم نیست. اما اگر پدر بگوید نماز شب بخوان، که از این که بگوید فلان کار دنیوی را انجام بده، اگر انجام ندی ای من ایزا می شوم، که ایشان میگوید حرام است ایزا پدر و مادر، از او که کمتر نیست. این محصل نظر ایشان هست. حالا ایشون برای این نظر استدلالاتی مطرح کردن. خلاصه فرمایش ایشون اینه، فرمودن که ما راجع به آیه لا تقل لهما افن که اصلا معتقدیم اگر ما باشیم و این آیه راجع به پدر و مادر پیره، مطلق نیست. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن. حالا پدر شما پیر نیست، میان سال است، به او به اف بگویی از آیه استفاده نمیشه، حرامه. حالا ما میگیم اگر اینجوریه پدر و مادر پیرن ولی اندکه نیستن. اما یبلغن اندکه الکبر نیستن، یبلغن الکبر فی بیته ما. ما حرفمون همینه که متفاهم عرفی اینه که پیر و جوان ندارد. علت این که گفتن اگر پدر یا مادرت پیر بشود به وف نگو، چون زمینه اوف گفتن همون موقع است، و الا تا جوانند بهشون احتیاج داری، اونا بهت احتیاج ندارن، دستشون هم میبوسی. اما وقتی پیر میشن بهت احتیاج دارن، اون وقتی که میگی اوف حوصلتون رو ندارم، برید دنبال کارتون، اتزجر، خلاف متفاهم عرفی دخالت پیر شدن پدر و مادر در این حکم. این متفاهم عرفی است. البته ایشون قبول کردن که طبق اطلاق روایات اف گفتن به پدر و مادر مطلقا حرام است، میگن آیه دلالت ندارد. در صحیحه ابی ولاد حناد که در کافی نقل شده در تفسیر این آیه، داره که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و بالوالدین احسانا ما هذا الاحسان، فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما و ان لا تكلفهما ان يسألاك شيئا مما يحتاجان الیه و ان كانا مستغنيين، اگر نیاز به چیزی داشتن ولو غنی هستن سب نکن سوال کنن از تو، قبل از سوال نیاز اونها رو برطرف کن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام و اما قول الله عز و جل اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قال ان از جراک فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان ضرباک و قل لهما قولا کریما ان ضرباک فقل لهما غفر الله لكما فذلک منک قول کریم و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تملا عینیک من النظر الیهما الا برحمه و رقت و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما و لا یدک فوق ایدیهما و لا تقدم قدامهما. خب ایشون فرمودن که ببینید در این روایت صحیح داره ان از جراک فلا تقل لهما اف، این اگر شما را ایزا کردن شما اینها را ایزا نکنید، حتی اگر شما را ایزا بکنن. پس ایزا پدر و مادر مطلقا حرام است. این روایت من چون همین جوری که فرمایشات آقای زنجیر نقل میکنم خودم هم حاشیه بزنم دیگه، چون مطلب زیاده، عرض ما اینه که این روایت ان از جراک فلا تقل لهما اف که ایشون فرمودن یعنی ان آزاک فلا تؤذهما، عرض کردیم اف گفتن در اون زمان یک نوع حد که احترام بود، صرف ایزا نبود. او میگوید پسر این همه نرو دنبال کار، تا ساعت ده پیش ما بمون با هم صبحونه بخوریم، ساعت ده برو سر کار تا دوازده، بعدم بیا خونه، خونم گذاشتی اومدی موبایلت رو ای ور نداری هش هی کار تجاری بکنی، نه همون دو ساعت برای زندگیت بسه، مگه ما چقدر درآمد داشتیم، تو هم مثل ما کار دنیاویست دیگر. این پسرم میگه پدر زمانه فرق کرده، الان تجارت با همین موبایل میکنن، با دو ساعت هم که نمیشه زندگی به هم زد. ما چشم انداز زندگیمون خیلی بالاست، فهم میکنیم با شما، بگیم حرام ایزای پدر و مادر، باید گوش برف پدر و مادر بدی، چون لا تقل لهما اف، نه لا تقل لهما اف حداقل محتمل است عرفن در اون زمان یک نوع حد بود. والذی قال لوالدیه اف لکما خیلی مهم بود،
دوران چه نکته داشته بود؟
دوران و الا الان یه لحظه اجازه بدید، بله فرهنگا فرق میکنه، اجازه بدید اجازه بدید. الان شما پدرتون بیاد یه مقدار راجع به یه چیزی اصرار کنه، پسرم شما میری بیرون حتما مراعات کن، ماسک بزن، چند بار بگی. شما میگی او بابا چقدر تکرار میکنید، یه بار گفتید متوجه شدم این حرامه، او دیگه او اوف فارسی یعنی اوف دیگه،
عرف غیر متمدن
فارسی اوف آه که نیست که اوه.
شما عرف غیر متمدن اونها رو میگید،
حالا آقا میگن فارسی اوف اهه اه نیست، حالا اه 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 تو اینه اه خیلی زیاد گفتی. بعد این روایت که اصلا مستحباته، واقعا شما احتمال میدید جزء واجبات این است که ما صبر نکنیم پدر ما از ما تقاضایی بکنه؟ تا یک نیازی داشت ماکارونی ببریم، روغن ببریم، مرغ ببریم، خودمون خونمون پیدا نمیشه. نمیدونم اگه زدنت، حالا زدن شما، حالا بالاخره میزنن چی میشه دیگه، طرف ناراحت میشه دیگه، اخ میکنه. این روایت میگه نه، بگو خدا شما رو ببخشه. حالا من نگم خدا شما رو ببخشه، گناه کردم. لا ترفع صوت و فوق اصوات ما، اگه صدام بلندتر از صدای اونها باشه نه به شکل توهین آمیز، آره حرامیه، این که نیست. حالا چی فرمودن آقا که یه آیه مؤید ماست؟ ما مؤید ها رو زود گلچین میکنیم. افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. نه درست میگه ایشون دیگه، یه چیز مهمی بود، نه اینکه او رفتید بت میپرستید، همین در همین حد او رفتید بت میپرستید.
اون روایت میگه اگر کمتر از این بود خودمون
میگم حقوق کمتر از این بود، حقوق کمتر از این نیست، نه اینکه کمتر از این نمیشه با پدر و مادر صحبت کرد، حقوق کمتر از اف گفتن نیست. عرض میکنم این که اف گفتن حرام است، آقای زنجانی میگه دلیل بر این که ایزا پدر و مادر مطلقا حرام است، من اینو اشکال دارم، میگم ممکنه ایزا بشن ولی حق نشن. آقا میخواد بره دانشگاه، هی پدرش میگه نه بیا با من کشاورزی کن، از زار اون کنوز الانام، این روایت رو میخونه و میگه بیاد بغل دست من کشاورزی کن، برکت تو این دست من پینه بسته، چی چیه میخواید برید دانشگاه؟ هر سبت خدمتتون که مهارت شغلی هم کسب نمی کنید. میگه بابا خب الان دیگه باید بریم دانشگاه دیگه. پدر ناراحت میشه، مادر ناراحت میشه، میگه نه میخوای بری شهرستان من ایزا میشم، بیا پیش من. بگیم چون اف گفتن به پدر و مادر حرامه، پس این ایزا هم حرامه، نظام زندگیش هم که مختل نمیشه. حالا مگه همه دانشگاه رفتن؟ اینم نه، به حرج هم نمیفته. آقای زنجانی قبول داره اگه به حرج میفته لا حرج برمیداره وجوب اطاعت رو، نه من میگم از لا تقل الله مفن حرمت ایزا به قول مطلق فهمیده نمیشه. من استفاده نکردم، من میگم استفاده نمیشه از حرمت قول بوف که یک مرتبه از مراتب حد بود، حرمت ایزایی که هیچ حدی نمی کند پدر و مادر را. آقای زنجانی قبول دارند که وقتی سیاق روایاتی بیان مستحبات بود، یک امری در او بود که مشکوک است واجب است یا مستحب، او هم دیگر ظهور در وجود پیدا نمی کند. حالا اجازه بفرمایید، حالا اول بسم الله.
حالا ایزا بدون مخالفت هم ایشون حرام میدونه یا حتما باید امر کنه که نرو
ظاهرش اینه که ایزا به قول مطلق رو حرام میداند. هم نکردن ولیکن میدانم ایزا میشوند. چیزی به ما نمیگوین اما میدانم ایزا میشوند. من برامم از صبح تا شب کار تجاری بکنم، خونم که میام جلوی پدر و مادر موبایل رو دست بگیرم، هی عرض شود که کارت به کارت بکنم و هی عرض شود خدمت خرید و فروش بکنم و ولی چیزی نمیگه، اما از قیافش میفهمم که ایزا داره میشه. ظاهر کلام ایشون اینه که حرام. ایشون میفهمن که روایات اطاعت والدینم ولو نوعا ضعیف السند یا همش ضعیف السند اما کم نیست، که انه کثرت روایات میخواد مفید وسوق به صدور بشه. بعد ایشون روایات رو مطرح میکنن. یک روایت فقه الرضا، علیک به طاعت الاب و بره و التواضع و الخضوع و الاعظام و الاکرام له و خفض صوت به حضرته. خب حالا سند ایشون قبول داره درست نیست، ولی ما میگیم دلالت بر وجوب هم نمی کنه به قرینه سیاق. و خفض صوت به حضرته و اکرام له و التواضع و الخضوع، تواضع به پدر و مادر واجبه. قرآن هم وقفز ده هم آجنا از ظلم در رمید قطعا واجب نیست که انسان حتما با حالت ذلیلانه پیش پدر و مادرش باشه. نه به اونها دو تا رفیق با هم برخورد بکنند، این جایز نیست. تواضع متکبر نباشی، که میگن متکبر بودن همه جا گناهه. متواضع باشی یعنی خار و ذلیل در مقابل پدر بیستی، نه اصلا با پدرش هم بحثه.
این
متواضع
میتونه باشه
هم بحثم. نه تواضع یعنی توازعی که میگیم یعنی رفتار خاضعانه. شما الان با دوستتون رفتار خاضعانه دارید؟ نه ندارید میدونم. حالا همین رفتار رو با پدر داشته باشید، هیچ توهین نکردید، بگیم یکی از محرمات. آقا اگه اینجور لوکانه لبان
چه دلیلی آقا میگه تواضع داشته
باشید؟ چه لوکانه لبانی؟ خفض صوت به حضرته،
صدا تو بالاتر نبر، جلو پیغمبر
پایین بیار،
جلو بابا تو صدا تو بالاتر نبر، جلو پیغمبر هم صدا تو بالاتر نبر. چه اشکالی داره؟
تایی امواج صوتیشو پایین میاره. بابا میگه نمیفهمم چی میگی. میگه نه صدا ما نباید بالا بیارم پیش پدر. بابا اینا کنایه از احترامه و اصل احترام واجبه دیگه، شدت احترام که واجب نیست. همون اصل احترام و مصاحبت به معروفه که آی خویم واجب میدونه. روایت دوم اول لالا، حالا اجازه بدید اگه بنا باشه هر حدیثی من بخونم شما 5 دقیقه راجع بهش با من بحث کنید نمیرسید.
در قرآن میگه
حالا اجازه بدید وحفظ لهما جناح الظلم من الرحمه واجبه.
واجبه دیگه.
یک فقیه گفته واجبه، همه گفتن فوقش امر والدین رو اطاعت کنید واجبه. کسی نگفته که ذلیل و خار در مقابل پدر بودن واجب است. نه پدر امر نمی کنه، یه پدر عرصبت که وظیفه شناسیه میگه بابا پسرم بزرگ شده خودش بچه داره، زن و بچه داره، من امر و نهیش بکنم ابدا هستم پدر و مادر رو اصلا امر و نهی نمی کنه. اگه امر و نهی کنم پسر اطاعت میکنه، ولی حتما باید این پسر وقتی رفت خونه با گردن کج بره پیش پدرش؟ حالا گردنش صاف باشه نمیشه؟ حالا مقصود رفتار خاضعانه از کجا آخه معلوم میشه؟ رفتار خاضعانه از کجا معلوم میشه آخه؟ یا باید دستشو ببوسی یا گردنتو کج کنی؟ ولی صاف صاف جلوش را بری نهار میذاری جلو بخوری بعد بگی دست شما درد نکنه، این شد رفتار خاضعانه؟ و با غریبه هم آدم همینجوریه. روایت دوم اول لعالی داره فل حدیث عن النبی صلی الله علیه و آله قیل یا رسول الله ما حق الوالد قال ان تطیعه ما آش، تا زنده است مطیعش باشه. قیل و ما حق الوالده قال هیهات هیهات لو انه عدد رمل عالج و قطر المطر ایام الدنیا قام بین یدیها ما عدل ذالک یوم حملت فی بطنا. اگر به تعداد ریگ‌های بیابان و قطره‌های باران کل دنیا بری جلوی مادر خدمت به او بکنی، ارزش یک روز از ایام حمل او رو نداره. خب سند ضعیف از جهت دلالت لقائل ان یقول به قرینه سیاق و ما حق الوالده، اینها بیان مستحبات. و باز من یک شبهه مطرح میکنم، خیلی اصرار ندارم. حقوقی که برام افراد ولی یک دیگر ذکر میشه ظهور در وجوب نداره. حق الوالد علی الولد ان یحسن اسمه، حق الولد علی الوالد، حق در نهج البلاغه است، حق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه، در نهج البلاغه است. و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. این ظهور در وجوب دارد. رساله حقوق امام زین العابدین، حق چهارپا بر شما، نمیدونم حق دوست بر شما، حق مؤمن بر شما، حق همسایه بر شما، اینا ظهور نداره. اینا حقه، اما واجب. حق مراتب داره، حق واجب داریم، حق مستحب داریم. اطلاق حق میگن واجب است. حق مؤمن این است که تشییع بکنیم جنازه او را، یعنی واجب است. ما یه دلیلی داریم که یجب و اداء الحق به اطلاقش تمسک کنیم. صرف این که حق شاگرد بر استاد، حق استاد بر شاگرد، حق نمیدونم همسایه بر همسایه، حق مؤمن بر مؤمن، زیاد مطرح است. این کافیست برای اثبات وجوب؟ هذا اول کلام. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، حالا لا یحسن اسمه ولا یسمیه باسم حق یکون حق له، حالا اسمایی میذاره نه تحسین نه حق آمیزه، مثلا حرامه، اسمشو میذاره شنبه. تو عرف ما نمیدونم، تو عرف بعضی کشورها اصلا حق نیست. و این یحسن اسمه هم نیست دیگه، آخه شنبه اسم یحسن اسمه نیست که. خب یعلمه القرآن، حالا واجبه که پدر تعلیم قرآن بده فرزندش رو، پس این دلیل بر وجوب نیست. اینها عرائض ما هست ها، ایشون روایات رو مطرح کرده، میخوان مجموع اینا بگه دلالت میکنه بر وجوب اطاعت والدین، منتها به اون مقداری که ایذائشون حرام میشه. روایت سوم در مستدرک از کتاب زهد حسین ابن سعید نقل میکنه. کتاب زهد حسین ابن سعید هست توی این نرم افزار حدیث هست، صفحه 20. الحسین ابن علی الکلبی عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبای علی علیه السلام قال خلاصه استعذن رجل من اهل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اوسنی، قال اوسی که ان لا تشرک بالله شیئا ولا تأس والدیک و ان ارادا ان تخرج من دنیا که فخرج منها. خب حالا سند این روایت از نظر ما خوبه. چرا؟ برای اینکه عمرو بن خالد عبارت هست از عمرو بن خالد ابو خالد واسطی که کشیر از ابن فضال نقل میکنه که گفته ثقت. حسین ابن علی کلبی یا کلبی، این همون حسین ابن علوانه کلبی هست. حالا چون سند خیلی معروفه، حالا یا تصحیف شده یا نه اصلا اسم جدش بوده مثلا علی، اسم پدرش بوده علوان، بالاخره مسلم این حسین همون حسین ابن علوان. آقای زنجانی حسین ابن علوان رو ثقه نمیدونه، ولی ما ثقه میدونیم. چطور؟ حسین ابن علوان در رجال نجاشی راجع بهش اینجور اومده، حسین ابن علوان الکلبی کوفی عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون و قال ابن عقده ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. حالا این قال ابن عقده در کتاب خلاصة الرجال علامه هلی اومده. آقای زنجانی مطلب درستی میگن راجع به کلام نجاشی، میگن آقای خویی گفته این ثقتون به حسین ابن علوان میخوره، چون مترجم الله حسین ابن علوانه، ذکر اخوه الحسن استطرادی بوده، خلاف ظاهره که ثقتون به این حسن بخوره. آقای زنجانی مطلب درستی میگن، ما از قدیم میگفتیم که اتفاقا برعکس ظاهر ثقتان اینه که به حسن میخوره. الحسین ابن علوان الکلبی کوفی عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، این اخوه الحسن یکنا ابا محمد. اگر میخواست به حسین ابن علوان بزنه لااقل میگفت و کان ثقتان ونگهی، این که اول بگی حسین ابن علوان کوفی و عامی و نگی ثقتون، بگی و اخوه الحسن یکن ابا محمد، بعدش بگی ثقتون، بگی مقصودمون حسین ابن علوان بود، اون خلاف ظاهره. اینجور تقطیع در سخن گفتن خلاف ظاهره. و عرض می کنم اگر بنابود ثقتون راجب حسین نوران بود، عطف می شد به و اخوه الحسن. و اخوه الحسن، خب و اخوه الحسن واو داره، بعد می گفت و اخوه الحسن، بعد می گفت و کان ثقتن، یعنی دو تا جمله، حسین نوران و اخوه الحسن، یک دو و کان ثقتن. اما همینجوری بگه حسین نوران کلبی کوفی و عامی و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتون، یعنی حسین نوران ثقتون، این خلاف ظاهره و لااقل مجمله، و لااقل مجمله. استظهار این که حتما به حسین نوران میخوری که آقای استثار کنه، واقعا خلاف ظاهره. نگید آقا خود چرا حسن ابن علوان رو جدا مطرح نکرد، توصیح کنه، چون حسن ابن علوان صاحب کتاب نبود، صاحب کتاب حسین ابن علوانه. فهرست نجاشی برای ذکر اصحاب کتب و مصنفات بوده، چه از شیعه اثناعشری چه از زیدیه، و حسین ابن علوان که میگه عامیان یعنی زیدیان بطریان. زیدی ها دو قسم بودن، زیدی جارودی به اینا میگفتن شیعه، چون قبول نداشتن ما قبل امیرالمومنینو. زیدی های بطری اونا نه، خلیفه اول خلیفه دوم، حالا خلیفه سوم هم دارن قبول داشتن، بعد حضرت علی، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام زین العابدین، بعد زید، بعد زید، ولی بطری بودن. عامی به نام عامیون بطریون. به اخوها برمیگرده.
چند تا داره برای این حسین چند تا فکت میده، یکیش اخوها، بعد یکیش این سقدم امینا برای حسین
و اخو حسن ابن علوان ابو محمده، اینی که در کتب نوشتن حسن ابن علوان ابو محمد،
برای حسین هم ابو عبدالله، اونم
حسین ابن علوان زنان ابو عبدالله. ولذا اشکال آقای زنجانی رو با خوبی قبول داریم، ولی عرض ما اینه، میگیم وقال ابن عقده که علامه میگه ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، این ظاهرش توثیق حسین هم هست. آقای زنجانی میگن نه، اگر شما دو تا پیر مرد باشن، یکی از اینا میگه کدوماتون کوچکتر از دیگری هستی، ایوکما اصغر من الاخر، یعنی انتما صغیران، دو تا بچه به باباشون میگید ایوهما اکبر من الاخر، یعنی هما کبیران، رب سجن احب و الیم مایت اوننی الی، یعنی هما محبوبان، نه نسبیه. میگیم این بهتر از اوست ولی هر دو بدن. خب انصافاً این فرمایش های زنجانی در جایی که قرینه نباشه، بلکه قرینه بر این باشه که مثلا همین مورد ما حسن ابن علوان ثقه بوده، بعد میان میگن حسن ابن علوان از برادرش اوثق بود، این زورش که برادرش هم مشکل نداره، برادرش هم ثقه است، حسن از او اوثق بود. الان شما بگید شیخ انصاری اعلم هست از مثلا ملای دربندی، این یعنی عرفی عرفن احتمال میدن که یعنی نسبی، و الا هر دو بی سواد بودن، این عرفیه. چرا دیگه آقای زنجانی میگه اعلم و من الاخر، معنیش این که ما عالمان، اصلا عرفیه شما بیایید دو تا بی سواد رو بگید هازا اعلم و من الاخر، مگه قرینه باشه؟
نه
نه اطلاع نداشت، اخست و بنا و اولا، نه اخست و بنا و اولا یعنی نه اینکه اونو قبول نداریم، حسین رو قبول نداریم. نه ظهور عرفیه، این که ابن عقده میگه حسن ابن علوان کان اوثق من الحسین و احمد عند اصحابنا،
اگر خود ابن عقده قبلش گفته بود حسن سل است بعد میگفت
اوثق،
مطلب شما
تام،
اما شاید ابن عقده اصلا حسن رو سله نمیدونه.
الان شما دو نفر رو اسم از زید و هم بگن که بعد شما بگید که زید در حوزه مقبولتر از امره، این ظهور عرفیش این نیست که هر دو مقبولن او مقبولتره،
مقبولن
ولی مقبول، بعد بیاید به رفیقتون بگید خداییش هیچ کدوم مقبول نیستن، تو حوزه علیه هر دو حرف میزنن، ولی اون حرفایی که راجع به اون دومی میزنن چون خیلی بیشتره، راجب اولی کمتر بد میگن، اولی فقط میگن دروغگو، دومی رو میگن دروغگوی هر جایی که مثلا فرض کنید که تهمت زن. من برای این جهت گفتم اولی در نزد علمای حوزه بیشتر مقبوله تا دومی. میگید خب اینو میگفتی به اون طرف، اون طرف الان میره وجوهات حساب میکنه پیش اینا، تو میخوای، تو که گفتی که اولی بیشتر مقبول نزد علمای حوزه تا از دومی، خب این فکر میکنه هر دو مقبولن، اینجور فکر میکنه دیگه. حالا شما نظرت به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنیه، اونجا قرینه داشت، گفت ضعیف فی نفسه و ابوها اوثقمه،
مجازه؟
نه قرینه داره، من نمیگم مجازه، قرینه داره، ضعیف فی نفسه و ابوها اوثقمه، یه آدم ضعیفی حسن ابن علی ابن ابی حمزه، صد رحمت به باباش، باباش از او بهتر بود، این قرینه داره، من که نمیگم با قرینه نمیگن این حرفا رو. من ظهور انصرافی افعل و تفصیل رو در اثبات مبدأ میدونم برای دو طرف، اونی که در مقبول عمر بن حنظله است که ینظران الام ینظران افقهه ما افقهه ما و اورعه ما. خب این زهرالعرفی یعنی هر دو فقیه باشن، یکی افقه بود به اون رجوع کنید، هر دو ورع باشن یکی اورع بود به اون رجوع کنید. نه، اگه شمر و عمر سعدم بودن برو سراغش عمر سعد، چون عمر سعد اورع بود از شمر. چجور اورع بود؟ چون عمر سعد حاضر نبود سر امام حسین رو از قفا ببره، این شمر خبیث ملعون این کارو کرد. خب این عرفی نیست. خازم ما این دلو دیگه، اما روایت دلالتش. خب ولا تأس والدیک، داره میگه لا تأس والدیک دیگه، میگه چی گیری دارید؟ سند خوب، دلالت هم خوب، چرا میگید اسیان والدین حرام نیست؟ میگیم که اولا مزیل به ذیلیست که قابل التزام نیست وجوبش، و این ارادا ان تخرج من دنیاک فخرج منها. اخرج من دنیاک یعنی زندگی تو بذاری کنار، زنت رو رها کنی، اموالت رو رها کنی، قطعا خلاف مرتکز وجوب اطاعت والدین در این مورد. آقای زنجانی هم قبول دارم
مختل بشه یا غیر مختل نشه.
خروج من از دنیا اختلال عرفیه دیگه. خروج من از دنیا نه این که مثلا از این کارت بری یه کار دیگه. تخرج من دنیا به قول مطلق، تخرج من دنیا که اینه دیگه، خدای زنجانی قبول داره. خرج من دنیا نه یه از این خونه رفت به اون خونه. اگه یه کسی نقل مکان میکنه از خونه به خونه دیگه، خرج من دنیا، خرج من دنیا یعنی کل زندگیش رو کنار بگذاره. خب این قطعا واجب نیست. هازا اولا و ثانیا بازم لقائل ان یقول، اگر یک کسی بیاد به یک بزرگی بگه اوسنی به من سفارش کن، نصیحت کن، بعد روی نصایح بکنه، اوسی که انت تصلی صلات الله، این ظهور در وجوب داره؟ اوسنی، آقا خودت رفتی پیش مرجع تقلید گفتی که به من نصیحت کنید، اوسنی. عربان نصیحت کنید، فارسا رو میگن اوسنی، حالا الان میگن انصحنی. خب اون موقع میگفتن اوسنی، او هم گفت نماز شب بخون، این ظهور در وجوب داره؟ نه. اگر ام امرنی، یا پیامبر فرمود آمرو که، اوسنی، حضرت هم سفارش کرد، خب اوسی که ان لا تعصی والدیک، این ظهور در وجوب به نظر ما نداره. روایت چهارم هم سریع بخونیم، مستدرک جلد 15 صفحه 193، ابوالقاسم الکوفی فی کتاب الاخلاق. یا ابوالقاسم کوفی متهم به غلو، و اون نقل میکنه از پیامبر که ثلاثه لا یحجبون عن النار، لا یحجبون عن النار، سه گروه هم که خلاصه حجابی بین اونها و بین آتش نیست. العاق لوالده، حالا بقیهش رو کار نداریم. قیل یا رسول الله و ما حقوق الوالدین؟ قال یأمران فلا یطیعهما و یسألانه فیحرمهما و اذا رآهما لم یعظمهما. این دیگه ظهورش در ابتداعا در وجوب دیگه. حقوق والدین که قطعا حرام است اینه که یأمران فلا یطیعهما، ولی خب سندش ضعیفه، ولذا این روایت هم به نظر ما به خاطر ضعف سند مشکل داره. پس تا حالا ما یه روایت تام مستنده و دلاله که پیدا نکردیم، اکثر این روایت تام و دلالم نشد، فقط این روایت چهارم و این نیست دلالتش تمام باشه. بقیه روایات رو انشالله فردا دنبال میکنیم، چون گفتن بحث مهمیست و این مطالب آی زنجانی هم مطالب مفیدی هست. برگشتیم به این بحث، انشالله ادامهش رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.